بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهری امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدا را شکر میکنم که حیاتی حفاظت فرمود و توفیقی که در جمع نورانی شما عزیزان شرفیاب بشم و لحظاتی را از حضور نورانی شما بهره‌مند بشم. عادت بر این جاری شده که در این مجالس و اینا معمولا از اونایی که ریش سفید هستن و به سابقه بیشتری دارند و اینا به عنوان سخنران یا واعظ نمیدونم چی استفاده میشه. ما هم بالاخره بر اساس این عادت و این توقعی که آنون دارند و امری که فرمودن در اینجا مزاحم میشیم، والا شاید بهتر این بود که عزیزانی که نیروی جوانی و شور و حماسی دارند و ایمان قوی زری از بنده و معرفت بیشتری نسبت به ولایت، اونا صحبت کنند و ما استفاده کنیم. ولی حالا به هر حال تقدیر اینجوری است. به نظرم اومد راجع به این موضوعی که امثال بنده از عموم مردم از عوام به ذهنشون میاد سوالی طرح کنم که آقایون دربارش فکر بکنند، دیگه جواب حاضری دارن ما هم استفاده کنیم، اگر نیست روش کار بشه جواب پختهی تهیه میشه. ما در فرهنگ شیعیمون از این واژه ولایت خیلی میشنیم. در روایات یک جایگاه خاصی داره ولایت، و حالا اگر مدت ها کمرنگ شده بود جایگاه این واژه و این شعارها در جامعه امام، و الحمدلله به برکت امام راحل رضوان الله علیه بار دیگه این فرهنگ ولایت مداری در جامعه ما احیا شد، توجه مردم به مفهوم ولایت و جایگاهش در فرهنگ اسلامی و شیعی بیشتر جلب شد. اما حقیقت اینه که در اطراف این تعبیر و کاربردهاش ابهام‌هایی وجود داره که جا داره بیشتر کار بشه، بیشتر تبیین میشه، هم عمق علمی بیشتری داشته باشه، خیلی سطحی و احساسی ما برخورد نکنیم. واقعا ببینید در اسلام مثلا ولایت چیه؟ کجاش کجاست؟ و مثلا این آیه الله و ولی الذین آمنوا، خب این ولایت الله رو اثبات میکنه و من یتولی الله و رسوله، اما در روایات ولایت اهل بیت و ولایت امیر المؤمنین و اینا بیشتر مطرح است. اینا چه ربطی داره به هم؟ یکی هست، دوتاست، چه ربطی هست بین اینا؟ در ذهن خیلی امثال بنده از عوام و اینا این سوالات وجود داره. خب همه روی حسن ظنی که دارند و اون قداستی که واجب رعایت داره خیلی به خودشون اجازه نمیدن که تشکیک کنن در اینا و عرض کنن که ناخون بزنن ببینن محتواش چیه و چگونه باید با شخص برخورد کرد. اما ته دل ها پایین هست این رعایت یعنی چیه. مخصوصا تو بعضی روایاتی که خیلی تعبیرات غلاظ و شدادی به اصطلاح در ولایت به کار رفته که فرض کن این روایاتی که همه با بارها شنیدیم شادم خونده باشیم برای دیگران هم نقل کرده باشیم که اگر کسی بین صفا و مروه یا بین باب و حجر یا نمیدونم نظیر اینا از تعبیرات عمری را عبادت کنه، شبها رو به عبادت، روزها رو روزه بگیره تا مثل مشک خشکیده بشه، اگه ولایت نداشته باشه به رو میندازنش در جهنم. این روایت معروف است. حالا من خودم تحقیق نکردم درباره سندش، ما تلقی به قبول است هم پذیرفتن. اون یعنی چی؟ یک کسی بیاد واسه اونجا عبادت میکنه که اونجا نون و حلوا بخش نمیکنه، ما داره زحمت بکشه، ریاضت بکشه، شب تا صبح عبادت کنه، احیا بکنه. بالاخره اونجا وقتی احیا میگیره که نمیره معلق بزنه اونجا، که بالاخره ذکر میگه، نماز میکنه، سجده میکنه، عبادت میکنه، روزها هم روزه میگیره. خب برای خدا روزه میگیره، یک عمری این همه عبادت بکنه، حالا ولایت نداره، به رو میدازنش در جهنم، حالا ثوابش دادن چرا تو جهنم دیگه؟ این چیزا تو اذهان خلجان میکنه. این سر شیه واقعا مسئله مشکل از کجاست؟ آدم اینا رو بپذیره، اون وقت اون همه مثلا آیات و روایات و مطالب عقلی که درباره رحمت واسع الهی هست و خدای متعال به اندک چیزی از دیگران میگذره، گناهانشون رو میامرزه فلان، خب با این چجور میسازی؟ و حالا تو همه این خلایق از اول خلقت حضرت آدم تا حالا این ولایت علی چه خصوصیتی داری که اینجوری باید باشه؟ سوالاتی ته دلها هست. خب ما به خاطر این که همینطور که عرض کردم قداست داریم مفهوم اینا، به خودمون اجازه نمیدیم پنجه بزنیم که ببینیم اینا مثلا چه اندازه سندش دلالتش اجمالا میگیم خود رو سر چی فرمودن، همینجور هم باید باشیم. اما بهترش اینه که یه خودم تحقیق بکنیم، عمقش رو درک کنیم. واقعش از بکنم خود بنده سالهای طولانی این سوال برای مطرح که این چه جایگاهی داره مسئله ولایت، این همه با این شدت باش برخورد میشه با منکرش، ولی چه توجیه عقلی داره؟ بالاخره خدا عقل داده به ما بفهمیم درک کنیم، این چه جوری داره میشه توجیه کرد؟ سرش چیه؟ این حد تحکیده امیت ها یه حالا اون روایات های فراوانی که نرخ شاه عباسی داره که بنی الاسلام و علا خمس و ما نودی احدن بشه این کمانودی بالولایه، تو روایات معتبر صحیح و سند در اصول کافی در کتاب های دیگه این روایات نهار شده. سر چیه این؟ بالاخره تا در سنین پیری یه مطلبی به ذهنم اومده، حالا اینی که به ذهنم اومده البته وحی نیست و ممکنه درش خدشه هم باشه، اشکال علمی هم بهش وارد باشه، حالا ما مطرح میکنیم شما ها روش فکر کنید، نظر بدید، اگر اشکالی داره رد کنید، اگر مطلب بهتری دارید شما بیان بفرمایید، ما استفاده کنیم. به نظر بنده این مسئله ریشه ای در یک اصل اعتقادی خیلی عمیق‌تری داریم و اون اینه که این سؤال را درباره جناب ابلیس مطرح میشه که به صریح نهج البلاغه قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، این عبارت نهج البلاغه است. ابلیس 6000 سال قبل از خلقت آدم خدا را عبادت کرد. بعد حضرت تعبیری دارند که معلوم میشه این خیلی مسئله عمیق‌تره. چون لا یدرا میگیم 6000 سال، اما چه سالی، چه روزی؟ آیا سالهای آخرتی است که هر سالش 1000 سال است؟ یعنی 6000 سال اقلا میشه 6 میلیون سال، ضرب در 1000 6000 میشه 6 میلیون سال. حالا اگه سال آخرتی رو تازه 1000 سال حساب کنیم، لا یدرا امن سن دنیا، از سالهای دنیایی سین 6000 سال یا از سالهای آخرتی است؟ حالا گیرم اون سالهای دنیاییش، 6000 سال یه مخلوقی عبادت خدا بکنه. حضرت نفرمود این عبادت ریایی بود، نام جای ریا هم ظاهرن نبودی، برای خدا عبادت که 6000 سال. بعد مطرود دستگاه الهی شد که ان علیک لعنتی الی یوم الدین. چرا؟ سر یه نکته، خدا امر کرد برای آدم سجده کن، گفت نعم لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. این هم چیزی هست، یه واقعیت هست، برای نص قرآن است، اون فرمایشات امیرالمؤمنین است، اونم عبادت ابلیس و ترد شدنش برای اینکه سجده آدم نکرد. خب در همینجا سوال مطرح میشه، خب چرا 6000 سال عبادت تا خدا بر باد بده، آتش بزنه، به خاطر اینکه یه سجده در مقابل آدم نکرد؟ خب آدم مخلوقی بود، خدا شیطان 6000 سال برای خودش سجده کرده بود. اصلا سجده برای غیر خدا کردن جای سوال داره؟ یه همچه دستوری داد برای آدم سجده کنه، قبول نکرد. این همه 6000 سال عبادت به باد رفت، چرا؟ اون سوال ریشش این سوال. حالا عرض میکنم ارتباطش. راه حل قضیه این است که ملاک سعادت و قبول اعمال ایمان است. ایمان یعنی پذیرفتن این که خدا خالق است، خدا رب تکوینی انسان است، همه نیازهای تکوینی شا خدا برطرف میکنه و رب تشریعی انسان است، یعنی هرچه او دستور میگه باید عمل کنه، اختیار داره انسان. اگه این ستاد باشه ایمانه، اگه نباشه این ایمان لا ایمانه. این مجموعه مؤثر است، نه هر کدوم جدا جدا سلسه اثر داشته باشه. مثل دارو ایست که از سه تا عنصر تشکیل میشه، معجونی ساخته میشه، تک تک اون عناصر اثری نداره، شاید اثر ضد داشته. اگه این سه تا با هم ترکیب شد، دارو استفاده شد، نتیجه میده. اگه یک عنصرش نبود ممکنه ضرر داشته باشه، اصلا فایده نداشته. ایمانی که باعث سعادت انسان میشه، ایمانی که به خالقیت الهی، به ربوبیت تکوین الهی و به ربوبیت تشریعی الهی باشه. هر کدوم از اینا نباشه، ایمان پذیرفته نیست، کفر است. این که ابلیس خدا را خالق میدونست هیچ شکی درش نیست. و تا آخرم گفت خلقتنی من نارین، خالقیت خدا را انکاری نداشت. گفت تو هم خدا خالق منی هم خالق آدم هستی. خلقتنی من نارین و خلقتو من طین. پس در خالقیتش که شکی مشکلی نداشت. در ربوبیت تکوینیش هم مشکلی نداشت. گفت رب به ما اغویتنی یا رب انظرنی الیوم یبعثون. رب خطاب کرد به خدا و ای رب. پس ربوبیت خدا را قبول داشت، قیامت هم را قبول داشت. رب انظرنی الیوم یبعثون، پس قیامت هم قبول، معاد هم قبول داشت. مشکل در کجا بود؟ مشکل در ربوبیت تشریعی بود که تو هرچی میگی من باید بگم چش. امر و نهی هم مال توست، هرچی تو امر کنی من باید قبول کنی. در مقابل امر و نهی تو چون و چرا معنی نداره، چون مخلوق ما هرچی داریم از توست. اینجا هم ابلیس مشکل داشت، این قبول نداشت که هرچی خدا میگه باید عمل کرد. تایی دلش بود ولی ظهوری نداشت. تا خدا امرش کرد سجده آدم کرد، گفت نه نمی کنم. پس معلوم میشه قبول نداشت که خدا هرچه امر میکنه باید قبول کنم. یعنی ربوبیت تشریعیش میلنگید. چون میلنگید اون ایمان، اون ایمان به این سه چیز باید باشه. یه عنصرش که از بین رفت ایمان بی اثره. و کان من الکافرین. ادبا میگن اینجا کانه به معنی ساره هست، ولی ظاهرا لزومی نداره. این از اول تاییدش کفر بود، ظهوری نداشت، جای پیش نمیده بود خدا امری بکنه و بگه نه. اولین امری که کرد خدا که باید اطاعت کنه سجده آدم بود، هم کرد گفت نه نمی کنه. پس کانه منال کافرین، نه اون وقت کافر شد، از اول کافر بود. یعنی از اول ایمان به این نداشت که خدا هر چه میگه باید قبول کنه. این مسئله در شؤون مختلف، در دورانهای مختلف، در ادیان و شرایع مختلف ظهورهایی داشته. یعنی هر کسی و هر امتی یک امتحان جدی داشته که آیا هر چه خدا میگه قبول میکنن یا نه. مظهر این امتحان امت اسلامی ولایت علی است. بعد از پیغمبر آیا امت قبول میکنند که هرچی خدا گفت هر که را معین کرد بشه اطاعت کنه یا نه؟ این نشانه اینه که ربوبیت تشریعی خدا را چقدر قبول داره. اگه کسانی یک عمر نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، جهاد رفتن، در غزوه‌های مختلف شرکت کردن، انفاق کردن، اما تایی دلش رو این بود که ما باید جانشین را پیغمبر تعیین کنیم. خدا چه کاره هست؟ اون ایمان به درد نمیخورد. این همون ایمان ابلیس. اما مؤمن باید بگه من همه چه خدا و پیغمبر قبول دارم، هرچی اونا بگن باید اطاعت کنن. حقیقت ایمان اینه. اگه گفت نؤمن به بعض و نکفر به بعض، بعضیش رو قبول دارم بعضیش قبول ندارم، فاولائک هم الکافرون حقا. قرآن میفهم یک کسانی بعضی سر قبول کردن بعضی شاید ولو یکی دو میشه. بعض که لازمش نیست که مساوی بشه دوتا بعض. یه بعضی از اسلام رو نپذیرفته ولی یه حکمش. کان من الکافرین حقا، این تعبیر قرآن. اگه کسانی واقعا می دونستن که خدا تعیین کرده علی را بعد از پیغمبر، خب کسانی بودن نمی دونستن، خیال میکردن کار اصحاب است، بالاخره مؤمنین خیراندیشان جامعه باید کسی تعیین بکنند. خب نه مستضعف بوده. این کسایی میدونستن نه این بلغ ما انزل الیک من رب، بگی شوخی نیست. الیوم اکملت لکم دینکم، خدا تعیین کرده. اگه اینو میدونستن و قبول نکردن یعنی چی؟ یعنی قبول نداریم که هرچی خدا میگه باید قبول کنیم ما. یعنی همون ایمان ابلیس. پس قبول ولایت که این همه روش تأکید شده برای اینه که معلوم بشه که مردم این امر خدا را که بعد از پیغمبر باید از یک انسان دیگری مشخصا اطاعت کنه، اینا میپذیرن یا نه. کسانی بودن سالها نماز خوندند، عبادت کردند، جهاد رفتند، شمشیرها زدند، در اسلام خدمت کردند، اما انتظارشون بود که خودشون بشن بعد جانشون بدن. یا هر که اونا میپسندن از قوم و خویشاشون، از دار و دستشون، از حزبشون اون بشه. یهو دیدن یه جوانی نه سن و سال زیادی داره، نه ریش سفیدی داره، نه چیزی، اهل شوخی و متایبه و اینا هم هست، اینو باید اطاعت کنید. هرچی اون گفت مثل اینه که من گفتم. ما 20 سال منتظر بودیم دور دست ما بیفته ما یک کاری بکنیم، نشد. این یعنی چی؟ یعنی ربوبیت تشریعی میلنگه. خدا درسته، ربم هست، روزی ما هم او میده، در جنگ هم او ما رو پیروز میکنه، اینا شؤون ربوبیت تکوینی است. اما هرچی او میگه باید اطاعت کن، نه بعضی چیزاشو قبول نداریم. اون چی کاملا روشن میکرد همین قضیه ولایت علی ابن ابی طالب. حالا یه مؤید دیگه هم میخوام خدمتتون عرض بکنم. این مؤید ما طلبا بهتر میفهمیم، سایر مردم شاید توجه ندارن. ما دو تا روایت داریم، خیلی روایت های عجیبیه، هم از نظر سند و اینها خیلی فوق العاده معتبر است. حدیث سلسله الذهب، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من است. توحید. یکی هم داریم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. این دو تا چه ربطی داره به هم؟ توحید حسن خداست. خب پیداست اساس همه دین توحید دیگه. اما ولایت علی ابن ابی طالب حسنی یعنی چی؟ مخصوصا اینکه اونجا هم که فرمود کلمت الله حسنی، بعد فرمود صبر کنید به شروطها و انا من شروطها. کلمه الهی الله حسن خداست، در صورتی که شرطش رعایت بشه. یکی از شرطش منه، ولایت منو باید قبول داشته باشه. خب لا اله الا الله چه کار به ولایت امام رضا داری؟ این چیه؟ این دوتا رو پلو هم میشه اصولن. شرط قبولی توحید اینه که ولایت امام رضا رو قبول کنی. اون چه ربطی داره به هم؟ ربطش هم اینه که توحید فقط در خالقیت نیست، توحید فقط در ربوبیت تکوینی نیست، در ربوبیت تشریعی هم هست. وقتی ما میگیم لا اله الا الله یعنی لا خالق الا الله، یا لا رب تکوینا الا الله و لا رب تشریعا الا الله. مظهر ربوبیت تشریعی ولایت علی. این خوب شناخته میشه که مردم قبول دارن هرچی خدا میگه باید اطاعت کنن یا نه. اینجا بود که اکثریت مردم رفوزه شدن. ارتد الناس بعد رسول الله. همینجا بین پرانتز عرض کنم، این معنی ارتداد این نبود که شدن مرتد، یعنی مرتد فقهی که باید سرشون رو ببرند و اموالشون رو بین ورثه‌شون تقسیم میشه. این ارتداد در مقابل ایمان است. اون ارتداد در مقابل اسلام است. اسلام منشأ طهارت میشه، همون که شهادتن یه گفت مسلمان است. ارتداد هم این است که لوازم اسلام رو کسی انکار کنه. اون بله ارتاد مرتد فطری داریم، مرتد ملی داریم، اون شرایطی داریم. کسی رسما مرتد فطری باشه خونش هدر هست و اموالش هم منتقل میشه به ورثه مسلمانش. اما این ارتد در ناس بعد رسول الله الا سلاس، یعنی همه دیگه نجس شدن، مرتد شدن، با گردنشون بزنه؟ نه، این ارتداد، ارتداد کفر در مقابل ایمان است، نه کفر در مقابل اسلام. کفر در مقابل اسلام یه مسئله فقهی است، کفر در مقابل ایمان یه مسئله کلامی است. ایمانی که در مسئله کلام مطرح است موجب نجات آخرت است، اونی که در مقابل کفر در فقه مطرح است موجب این طهارت بدن و جواز نکاح و حلیت ذبائح است. یه حب ظاهری است، این هم اگر رد شد اون ارتداد است که بعد خونش هم هده. اما کفر باطنی اینجور نیست که اصلا در ظاهر هم چی معلوم نشه، ته دلش قبول نداره که هرچی خدا میگه باید گفت بله، این کفر باطنی است. خیلی ها اشتباه میکنن این کفر رو، خیال میکنن هرچی کفر گفته شده اون کفر در مقابل اسلام است و مرتد میشن و باید گردنشون رو بزنند و همه احکام ارتداد برای جاری میشه. نه، این ارتداد هم غیر از اون ارتدادی. ما یک کفری در مقابل ایمان داریم که این مسئله کلامی است، یک کفری در مقابل اسلام داریم که مسئله فقهی است، حکم ظاهری است، حکم اجتماعی است. اون مربوط به قلب انسان است و رابطش با خدا، نتیجه سعادت آخرتی. و هر حال اصل مسئله ولایت ارتباط پیدا میکنه با توحید. ولایت یعنی اینکه ما اون چرا خدا گفته بپذیریم، ارتباطمون با خدا در امر و نهی در مولویت الهی محفوظ باشه. اگه این ارتباط محفوظ است، خدا را قبول داریم به این عنوان که هر چی میگه باید پذیرفت، این ولایت محفوظه. لازمش هم یکی از چیزهای اینه که بلغ ما انزل الیک، که در مورد امیرالمومنین است، پس من اینم پذیرفت. انکار این، انکار ما انزل الله است، موجب کفر باطنی است. خب حالا این نمونه باردش هست، ولایت علی از چیزهایی که خدا گفته باید عمل کنه. ولی خدا فقط که نمیشه، احکام الهی منحصر نیست به اطاعت علی، ولایت امامت علی. خدا خیلی چیزا گفته باید قبول کرد. اون نمونه بارزش هست، این برجسته شدی، اونه که همه میفهمن. مردم دو دسته میشن، یه دسته کفر واقعی دارن، یه دسته نه ایمان واقعی دارن. اما خیلی جا دیگه هم هست. اگر کسی معتقد باشه که آقا ما یه چیزای خدا گفته، نماز بخونیم، چشم گوزار کنم، اما خدا احکامی راجبه حقوق والدین داره، حقوق همسر داره، نمیدونم مسائل دیگه این داره، احکام کیفری داره، دست دوز باید ببرند، نمیدونم زانی و زانیه رو باید عرض کنم که عقوبت کنند و امثال اینا، گفت نه، اینا آقا مال 1400 سال پیشی، به درد امروز نمیخوره. امروز حقوق بشر هست، انسان کرامت داره، گناه هم کرد حق نداره کسی با چوب بزندش، با تازیانه بزندش، آخرش زنده میشون، چلو کباب بهش بدن بخوره تو زندان بخوابه. اما چوبش بزنن، شلاقش بزنن، نه، این خلاف حقوق بشری، کرامت انسان، این اصل حقوق بشر انسانیست. به هیچ مجرمی حق ندارن توهین کنن. خب چوب زدن توهینه دیگه، به نظر اونجا طرف رو 80 تا تازیانه بیش بزنن، در اون در حضور مردم. ولی یشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنین، نبقا دارید گوشه زندان قایمکی بزنیدش، اینجور مردم باید بزنن، بازدارندگی داشته باشی. ولی یشهد عذابه هما طائفتون، این کسانی تای دلشون شد که اینا آقا به درده امروز نمی، بله بود. وقتی پیغمبر گفت دستوری داد و اون وقتا خیلی بیش از اینا به مردم از کم اهانت میشود. اما حالا دیگه بشر امروز اصلا یه ماهیت دیگری داره. بشر مدرن چون ماهیتش با بشر قبل از مدرنیته فرق داره. این ماهیت دیگریست. خیلی شرافت داره. کرامت داره. این حق ندارن کسی اینجور عقوبت ها. و کسی اینو قبول نداره. یعنی احکام جزای اسلام نماز بخون چش، روزه بگیر چش، حج برون، اما دست دوز ببرید، زانی و زانیه را، تازیانه بزنید، قذف را تازیانه بزنید و سایر احکام اینا را همیشه به درد امروز نمیخورید. این همون کفر باطنی نیست. یعنی ربوبیت تشریع خدا حق نداره به ما بگیم آدم ها رو بزنید، اونم آدم های شریف امروزی دوران مدرنیته، نه آدم های نیمه وحشی سابق. اگه این تو دلش باشه این همون ایمان جناب ابلیسی. او هم گفت خدا قبول و نمازم باید خوند و عبادتم. ولی متاسفانه امروز شاید شما کسانی را ببینید که از بیت اهل علم هستند، شاید پدرشون مرجع دینی بوده، خودشون سالها تحصیل کردن، معمم هستند، اما در اینا شک دارن. نه تنها شک دارن، مقاله می نویسن. من لزومی نداره دست دوست رو ببرن. راه دیگری باشه جلوگیری از دزدی بشه باید اون کار رو بکنن. یعنی چی؟ یعنی لم اکن لست شدن بشنن خلقته و من سلسان ما آدم امروزی زیر باره این حرفا نمیره. مسئله ولایت سمبل ربوبیت تشریعی الهیست. پذیرفتنش یعنی من خدای هرچی میگی تو بچش. به ابراهیم دستور داده شد سر فرزند تا ببر اون چش. حالا دستور چی بود و چه کارم بماند. بالاخره همون دستوری که داده شد نگفت چرا آخه چه تقصیری چه گناهی. به خودش هم وقتی گفت که من همچه خوابی دیدم چه عملی باید انجام میدم گفت یا ابت فعل ما تو عمر دستور خدا را عمل کن. نگفت آخر با چی گناهی کردن؟ برای چی سر ما میخوای ببری؟ خدا گفت خب عمل کن یا ابت فعل ما تو عمر. این ربوبیت کامل تشریعیست. هر چی خدا میگه بر سر خود هست دیگه. من چی دارم در مقابل او؟ هر چی دارم او داده، هر چی میگه با سر که مال اوست. چون و چرا نداره؟ البته همه ما معتقدیم که خدا کاری بی حکمت نمی کنه. هر چی دستور بده حکمتی داره. اما حالا ما بفهمیم باید حکمتش چیه. نه بنده باید بنده باشه. هر وقت حکمتش رو فهمید این نعمت دیگر از خدا بهش داده بهش فهمونده. نفهمیدم باید مطیع باشه. مسئله ولایت یه همچه جایگاهی داره که نمونه این است که این ایمان واقعی هست یا نیست. خب حالا اگر ما زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه بودیم، فرض محال که محال نیست. فرض کنید مثلا ما در یه شهری مثل بصره زندگی میکردیم. حضرت عاملی برای بصره تعیین کرد، استانداری. یا فرض کنیم مال مصر بودیم، ما مالک اشتر رو تعیین کرد که برو در مصر حکومت کن. دستور امین به فرمان در میداد مالک اشتر یا برو اونجا حکومت. بنده و جناب عالی هم اهل مصر بودیم. باید اطاعت کنیم از مالک اشتر یا نه؟ اما میگفتیم ما خود اهلی رو قبول داریم. اما کسی که او تعیین کنه دیگه به ما مربوط نیست. پس خودش قبول داریم یعنی چی؟ خودش قبول داریم، یعنی هرچی بگه ما اطاعت کنیم. دستکم در امور حکومتی، حالا اگه هیچ چیزای دیگه شما رو قبول نکنیم، ما بالاخره باید به عنوان حاکم دستوری میده در امور حکومتی هرچی میگه باید قبول کنیم. خب در امور حکومتی میگه من حاکم برای شما فرستادم، اون رو از او اطاعت کنید، بگیم نه ما او رو قبول نداریم. یعنی در واقع حرف علی رو قبول نکردیم. غیر از اینه، اگر علی دستور صریح داد من این را به عنوان جانشین خودم در اونجا، نماینده خودم فرستادم اونجا، باید از او اطاعت کنید، ما گفتیم نه قبولش نداریم، یعنی تو رو قبول نداریم. آیا لازمه این که ما ولایت علی را بپذیریم این نیست که نماینده های علی را هم هر جا میفرسته به عنوان حاکم، نماینده خودش، عامل، والی، اطاعتش را قبول کنیم، بپذیریم عوامرش را؟ خب حالا اگر کسانی را تعیین کرد برای بعد از وفات خودش، خب اون زمانی که شما دستتون به امام معصوم نمیرسه از چنین کسانی باید اطاعت کنید، از فقیه جامع شرایط. اطاعت او یعنی چی؟ یعنی اطاعت ائمه اهل بیت، همونایی که این حکم رو فرمودن. اگر ما بگیم خود ائمه هر چی فرمودن قبول، اما کسانی رو که اونا تعیین کنن ما دیگه قبول نداریم، مثل همون است که ابلیس گفت من برای خودت عبادت میکنم، ما دیگه برای آدم سجده نمیکنم، اون ایمان بود یا کفر؟ کان من الکافرین. اینجا هم اگر کسی بدونیم که ائمه صلوات الله علیه اجمعین خواستن در زمانی که ما دسترسی به خودشون نداریم، حتی در زمان حیاتشون اگه دسترسی به خودشون نداشتیم، دور افتاده بودیم، اونا در زندان بودن، در تبعید بودن، یفرجو الی روات احادیث سلام یا انظرو الی رجل منکم که دارای این شرایط باشی، اون گفتی نه ما قبول نداریم. این آیا ولایت ائمه را داشتیم؟ فلا و ربک، فلا و ربک لا یؤمنون. خدا قسم میخوره برای پیغمبرش، به قسم به پروردگار تو که مردم ایمان نمیارن تا اینجوری بشن که در مشاجراتشون بیان پیش تو، حکومت رو از تو قبول کنن، هرچی گفتی بدون چون و چرا بپذیرن. ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضی. اگه حکمی بر خلاف میل اونا کردی تا دلشون هم نگران نباش. اگه اینجور شدن ولایت دارن، ایمان دارن، و الا فلا و ربک لا یؤمنون. به خدا قسم اینا ایمان ندارن. مگه طوری باشن که وقتی میان پر تو قضاوت کنی، هر چه قضاوت کردی چه به نفعشون چه به ضررشون از جان و دل بپذیره. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. سختشون نباشه که دستور تو رو عمل کنن، چون تو دستور داد. چش اگه اینجوری شدن یؤمنون، و الا فلا و ربک لا یؤمنون. این همون ولایت است. ریشش چیه؟ ریشش اعتقاد به ربوبیت تشریعی الهی است. ریشش همونه که به شروطها و انا من شروطها. توحید اون وقتی فایده داره که ولایت ما رو قبول داشته باشید. یعنی چی ولایت ما؟ یعنی چون خدا گفته اطاعت کنید قبول کنید. دیگه نگید مثلا یک نوجوان چند ساله یا یه طفل 5-6 ساله این چجور میشه امام بشه، اطاعتش واجب میشه. خدا فرموده. همون کسی که در گهواره نبوت رو به عیسی داد میتونه در سن 5 سالگی هم امامت را یک طیف بده، تو باید بپذیرید. چون و چرا نداره، انقص نداره. اگه اینجوری شد این ایمان است. و الا فلا ربک لا یؤمنون. به خدا قسم ایمانشون ایمان نیست. یعنی حد نصاب ایمان رو نداری. ایمان مقبول نیست. نه اینکه حالا حتما دروغ میگن خدا را قبول ندارن میگن قبول دارن. نه، خدا را قبول دارن به عنوان خالق، به عنوان روزی دهنده قبول دارن، اما به عنوان رب تشریعی، مولایی که هرچی امر کنه باید اطاعت کرد، به این عنوان نه. این یه مسئله جدیست. دو سه تا مسئله بود که به هم مربوطه. قانون سرسب ازش محرز کنند انشاءالله که یک پروژه تحقیقی روش کار بکنند که مسئله ولایت چرا ربطی به توحید داریم؟ چرا ابلیس با یه سجده نکردن 6000 سال عبادتش برباد رفت؟ چرا؟ چه توجیه عقلی داریم؟ چرا یه کسی که عمری را به عبادت مشغول شد با شبها به نماز، روزها به روزه، اما وقتی ولایت رو نپذیره با روی به رو میندازنش تو جهنم؟ چرا آخه؟ مگه خدا ظالمه؟ مگه نفهمد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ 60 سال عبادت کرده میگن چون ولایت نداشته نمیپذیره. پس با اون آیه چی میشه؟ شرط عبادت اینه که از روی ایمان باشه. فمن عمل صالحا و هو مؤمنون، عمل صالح اون وقتی اثر میکنه که روی ایمان باشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی خالقیت، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی. یعنی مجموعه رو قبول داشت، ایمان است. وقتی ایمان بود اون اعمالش قبول بشه. اگه یکیش قبول نداشت، از جمله اینکه اطاعت پیغمبر در اینکه علی رو نصب کرد لازم نیست. پس ایمان لک اشکال داره. ایمان وقتی اشکال داشت اعمالش هم قبول میشه. دو تا چهار تا میشه. و الله این حاضر برام ابهام میبونه. این سوالات این چجور میشه؟ چه حسابی این شیعه های حرفا میزنن؟ ولایت علی نداشته باشی تو رو به روم نزن. چرا؟ و حالا گناه من ولایت قبول نکردن اونا عقوبت. نماز هم چرا؟ روزه هم چرا؟ خود قرآن میگه نماز روزه اون وقتی قبول میکنم که از روی ایمان باشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی ایمان به خالقیت، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تکوینی. وقتی نبود ایمان نبود، ایمان که بود عمل صالح. نتیجه که ما امروز برای زندگیمون باید بگیریم، بسیاری از مردم، حالا کدومشون از روی تقصیر، از کدومش از قصور، انشاءالله اون کار با خداست. ما نه بهشتی داریم نه جهنمی، خودمونم معلوم نیست چه کاره باشیم. بسیاری از مردم اون این واقعی را که باید داشته باشن ندارن، مخصوصا ایمان به ولایت فقیه. ایمان به ولایت فقیه یعنی ایمان به ولایت ائمه اطهار، چون اونا فرمودن، فقیه را اونا نصب کردن. ولی فقیه که دلیل یه امتیاز خاص تکوینی نداره که باید از اون اطاعت کنه. اون رفته درس خونده شده فقیه، رعایت تقوا هم کرده شده عادل، فقیه عادل جامعه شرایط اطاعتش واجبه. چرا؟ چون اونا فرمودن اون درو الی رجل منکم کذا و کذا. پس پذیرفتن حرف فقیه یعنی پذیرفتن فرمایش امام معصوم، نه پذیرفتنش یعنی رد اون. ور رد علیهم یا ور رد علیهم که رد علینا و هو علی حد شرک بالله. چرا حرف فقیران رد کرده میشه شرک؟ اگه شرک یعنی بت پرستی، نه، معنیش بت پرستی نیست. اما شرک هم در مقابل همون ایمانه، در مقابل اون توحیده. توحید سه شاخه داشت، اگه یکی از اون شاخه ها نباشه جا شرک هست. وقتی من میگم قانون اونیه که ما وضع کنیم، حالا امام گفته باشه یا نگفته باشه، یعنی ما دو تا منبع برای تشریع داریم، یکی الله، یکی هم ناس، یکی هم نخبگان. پس دو تا منبع شد. شرک این چی؟ این در کنار خدا یه منبع دیگه رو معرفی کنیم. اگر حکم حق فقیه رو نپذیرفتی، حکم فقیه یعنی حکمی که میخوره به امام معصوم، میخوره به پیغمبر، میرسه به خدا، این سلسله رو نپذیرفتیم، حکم دیگرانی نشستن قانونی گذاروندن، هرچی اونا گفتن اطاعت کنیم، یعنی یه منبع دیگری برای قدرت و قانون گذاری در قائل شدیم. و هو علی حد شرک بالله. این دو تا چهارتا هست، تعجب نداری. اما اینکه چرا مسئله ولایت بعد از 35 سال در جامعه ما اونطوری که باید جای خودش رو باز نکرد، که حتی بعضی از مسئولین رده بالای مملکت رو درش تشکیک میکنه؟ چرا؟ بدون شک یکی از عللش برمیگرده به بنده. ما اونطوری که باید شاید وظیفه خودمون رو در اینجا روشن نکرد. کی میبایست مسئله ولایت رو حل میکنه؟ کی باید به مردم میگه مخالفت با ولی فقیه علی حد شرک بالله؟ کی اینو باید تبیین میکنه؟ اساتید دانشگاه؟ رؤسای ارتش؟ فرماندهان سپاه؟ یا ما آخوندها باید تبیین کنیم؟ اگر نقصی در فهم مردم، معرفت مردم هست، یک عامل شماست. نمیگم همه چینی. اون کسانی بود پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه و کما یعرفونه ابناءهم، چون به خلاف مسائلشون بود انکارش میکنه. اون کفر جهود و انعاد بله هست، منو بفهمن هم میتونن انکار کنن. اما بسیاری از مردم نفهمیدن. ما درست تبیین نکردیم. خدا نکنه که بعضی از ماها به خاطر منافع شخصیمون کوتاهی کرده باشیم. اون وقت ببینیم چه گناهانی کردن ما بود. امروز از مقدسترین کارهایی که زیر این آسمان و روی این زمین میشه انجام داد، این کاریز که شما مشغول شد. این مردم را آشنا کنید به اون چیزی که رکن ایمان است. اگه این ایمان این نبود، ایمان میشه مثل لا ایمان. البته برای اونایی که مستظهر نباشن، فهمیده باشن و این کار کنید. این وظیفه ایست که ما باید انجام بدیم. بسیاری از ما 35 سال غفلت کردیم. یه فتنه 88 باید پیدا بشه تا یه شوکی در جامعه ما پدید بیاد که جایگاه ولایت کجاست. وقتی نمیپذیریم چه بلایی به سرمون میاد؟ کل دینمون در معرض فنا قرار میگیره. امام حسین اینا رو که کفار و مشرکین و بت پرستا قبول دارن، اینا توهین میکنن به خاطر دشمنی که با ولایت داره. امام حسین شب انکار میکنه. ببینید ما چه وظیفه سنگینی بر دوش داریم. اگه کوتاهی کردیم تا حالا استغفار کنیم، سعی کنیم جبران کنیم. این چند روزه ای که فرصتی هست، از این توانی که خدا به ما داده، از اون معلومات که در اختیارمون هست، از این فرصتها استفاده کنیم، مردم رو آشنا کنیم با حقیقت ولایت. تا بفهمند ایمان توحید بدون ولایت لا توحید است و هو علی حد شرک بالله. شوخی نیست آقای، چیزی نیست. قانون اساسی رو کاغذ اومده، از این جهت با قبول میکنی. اومد که قانون اساسی نبود مردم ولایت فقیه قبول داشتن. اون وقتی هنوز انقلاب پیروز نشده بود و قانون اساسی اسلامی نوشته نشده بود، سینه هاشون رو جلوی سرنیزه های شاه باز میکردن، میگفت بزن، مرجع تقلید من دستور داده، گفته تقیه امروز حرام است ولو بلغ ما بلغ. اون تو قانون اساسی نوشته بود. ایمان مردم اقتضا میکنه. ارتکاز شیعه این است که در زمان غیبت باید به کسی که اشبه مردم است به امام معصوم باید اقتدا کنه، که همه ارتکازی است. پیر زنا پیر مردم آسون میفهمند. دهاتی که الف بلد نیست رو کاغذ بنویسه اینو خوب میفهمی، که وقتی دسترسی به امام معصوم نداره باید به کسی مراجعه کنه که اشبه به امام معصوم است. این چه چیزه؟ ارتکاز عقلایی است. آدم به کسی وقتی به درجه 100 نبود فقط تنزل کنه به 99ش. نه اینکه حالا که 100 نبود پس هیچ، حالا که دکتر درجه اول نبود پس اصلا من دوا نمیخورم، اون دکتر متخصص فوق تخصص نبود تو دکتر عمومی مراجعه میکنه آدم. کی گفته اینا؟ و عقل آدمی زاد میگه. همه عقلا همین کارو میکنن. چطور در اینجا عقل ما کوتاه میاد؟ نمیفهمی که وقتی دسترسی به امام معصوم نبود باید به کسی مراجعه کرد که اشبه به امام معصوم است. 100 نبود 99، مخصوصا وقتی خودشون فرمودن که وقتی دسترسی به ما ندارید به چنین کسانی مراجعه کنید. به هر حال من به شما تبریک میگم که خدای متعال شما را برگزید برای انجام این مسئولیت بسیار کارساز حیاتی، چیزی که منشأ حفظ ایمان مردم، حفظ نظام اسلامی هست، حفظ احکام اسلام است، حفظ بقای اسلام روی کره زمین است. امسال ما پیرمردا غفلت کردیم، شما جوانها انشالله این توفیق را داشته باشید که تقصیرهای ما یا قصورهای ما را جبران کنید و این وظیفه را به نحو احسن به انجام برسونید. وفقکم الله انشالله لما یحب و ما یرضی. و السلام علیکم و رحمت الله.